باشین. سلام عرض میکنم، روز سوم عید همتون بخیر. اینجا رادیو آزادی است. در این 30 دقیقه شورای عالی مصالحه افغانستان میگوید در مورد احتمال تمدید آتش بس با جوانب مختلف مشوره میکند. ساعت 12 امشب آتش بس 3 روزه پایان مییابد، اما مردم خانه تمدید آن شدند. و اعتراض های هزاران تن برای 4مین هفته پی هم در شرق روسیه ادامه یافتند. هفتونیم به وقت افغانستان شد. در مجله خبری بامدادی رادیو آزادی، من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی همراه شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 12 اسفند سال 1399 هجری شمسی است که برابر می شود با 2 اگست سال 2020 میلادی. آغاز می کنم با خبرهای این ساعت. سرخط خبرها، ماموریت حمایت قاطع ناتو بر کاهش خشونت ها در افغانستان تاکید کرده است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از کشته شدن قصاب داعش خبر می دهد و 25 تن که مسئول مرگ 69 تن در نتیجه فروش شراب آلوده در هند متهم دانسته می شوند از سوی پلیس بازداشت شدند. مشروع خبرها، ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان بر کاهش خشونت‌ها در این کشور تأکید کرده است. این ماموریت ناوقت دیروز از طریق تویتر با پیام مبارکی به مناسبت عید قربان به افغانها از تلاش نیروهای امنیتی افغانستان که به گفته این ناتو زمینه را برای آتش بس فراهم ساخت ستایش کرد. ماموریت حمایت قاطع به رهبری ناتو در این پیام خواهان کاهش دوامدار خشونت‌ها و پیگیری مذاکرات شده تا در نهایت افغانها به صلح پایدار برسند. نمایندگان طالبان و هیئت امریکایی به تاریخ 29 فوریه امسال توافقنامه‌ای را در شهر دوحه پایتخت قطر امضا کردند، اما با وصف این توافق از میزان خشونت‌ها در افغانستان کاسته نشده است. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید روند تعیین زنان به حیث معاون والی‌ها در 34 ولایت در 3 ماه عملی می شود. آقای غنی دیروز در گرد همایی مردم در ولایت سمنگان گفت در تقرر این افراد از واسطه جلوگیری خواهد شد.
پروسه تعیین معاونین زن در 34 ولایت افغانستان از طرف وزارت محترم زنا، ارگانهای محل و کمیسیون اصلاح اداری روی دست است. هیچ کس به اساس ارتباط خود با اراکین دولت، با وکیل سبا، با نهایت احترام، با شخصیت های برجسته تعیین نمیشه. معیارهای مشخص یک کمیته واضح است که حق به اقدار برسه، در 3 ماه انشالله تعالی انجام میشه.
دولت افغانستان در 6 جولای اعلام کرد که برای هر ولایت یک معاون زن تعیین می شود. هدف از این اقدام اشتراک زنان در قدرت و عملی ساختن اصلاحات اداری خوانده شده است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید یکی از اعضای ارشد شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به قصاب داعش را کشته است. این ریاست دیروز در اعلامیه گفت اسدالله اورگزی مسئول عمومی استخبارات داعش و در اصل باشنده منطقه اورگزی پاکستان بود. به گفته ریاست امنیت ملی افغانستان وای به اسدالله هم معروف بود و مسئولیت ارتباط داعش را در منطقه نیز به عهده داشت. در این حال دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار در اعلامیه گفته که اسدالله اورگزی شام دیروز در شهرک مولوی خالص در شهر جلال آباد کشته شد. مقام های ولایت ننگرهار میگویند برای قربانیان سیلاب های اخیر در ولسوالی کوز کنر کمک نقدی و سایر مساعدت های لازم صورت گرفته است. صبح دیروز در نتیجه سرازیر شدن سیلاب در این ولسوالی 16 کودک و 1 زن جان دادند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار دیروز به رادیو آزادی در مورد کمک ها به بازماندگان قربانیان جزئیات داد. کمیته آمادگی رویدادهای طبیعی تحت رهبری سرپرست والی ننگرهار به منطقه رفته و کمک های نقدی و سایر نیازمندی های اولیه را در بخش سرپناه در اختیار خانواده های آسیب دیده قرار داده است. از زخمی شدن 4 تن در این سیلاب نیز خبر داده شده. به گفته خوگیانی، یک تیم به آن منطقه اعزام شده تا زیانهای ناشی از این سیلاب را ارزیابی کند. رادیو آزادی را مشنوید. این هم چند خبر از منطقه و جهان. پلیس هند میگوید 25 تن را به اتهام فروش الکل آلوده بازداشت کرده است. در نتیجه نوشیدن این نوع الکل حداقل 69 تن در چند روز گذشته در ایالت پنجاب جانهایشان را از دست دادند. به اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، روشن لال یک افسر پلیس هند گفته که 69 مورد مرگ ناشی از استفاده الکل آلوده تایید شده، اما رسانه‌های محلی شمار مرگ و میر ناشی از این الکل را 86 تن گزارش دادند. دینکار گوپتا رئیس پلیس ایالت پنجاب گفته است از 5 مورد مرگ و میر از 2 روز تا در منطقه امرتسر نیز گزارش داده شده. در اعلامیه حکومت ایالتی گفته شده وظایف 6 افسر و 7 مقام دولتی دیگر به خاطر عدم جلوگیری از فروش شراب آلوده با حالت تعلیق در آمده. بیشترین قربانیان رویداد اخیر کارگران مزرعه های چای بودند. در جریان امسال 80 تن دیگر هم در نتیجه نوشیدن شراب آلوده در ایالت شمالی اتراپردیش هند جان دادند. و سریال تلویزیونی چرنوبل جایزه اکادمی سینما و تلویزیون بریتانیا را از هان خود کرد. این سریال توسط تلویزیون اسکای در 5 قسمت و درباره فاجعه سال 1986 میلادی دوران اتحاد شوروی پیشین در پایگاه هسته‌ای چرنوبل اوکراین ساخته شده. جارد هارس، هنرمند بریتانیایی، به خاطر نقش وی در این سریال جایزه بهترین هنرپیشه را به دست آورد. مراسم امسال جوایز اکادمی سینما و تلویزیون بریتانیا تحت محدودیت‌ها به خاطر جلوگیری همگیری ویروس کرونا برگزار شد. این مراسم به صورت زنده از تلویزیون بی بی سی نشر شد، اما تنها میزبان برنامه و شمار از مجریان جوایز در استودیو حضور یافتند. شمار از برنده ها برای پذیرش جوایزشان از خانه و محلات دیگر به صورت مجازی در نشست حضور یافتند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی، ساعت هم 7:37 دقیقه با وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، شورای عالی مصالحه افغانستان میگوید در مورد احتمال تمدید آتش بس با جوانب مختلف مشوره شده.
خواست ما این است که آتش بس تمدید شود تا وقتی که مذاکرات بین الافغانی شروع میشه.
سخنگوی شورای عالی مصالحه بود. معتادان مواد مخدر در ولایت پنجشیر از زندگی مشقت بارشان شکایت میکنند.
مردم منطقه من حیث یک میکروب جامعه به ما نظر میکرد که خیلی بد میبیتم اگه و خانواده خودم هم راضی به مرگم بودن که باید زنده نباشم.
برای برگزاری مراسم به خاک سپاری سلیمان لایق کمیسیون ویژه ایجاد می شود، وزارت اطلاعات و فرهنگ گفتم. در جهان اعتراض های هزاران تن برای چهارمین هفته پیهم در شرق روسیه ادامه یافت. در ادامه این مجله خبری، شماره از رسانه های جهان را در مورد افغانستان هم به مرور خواهیم گرفت. عید است، اما کیها مستحق گوشت در جریان عید قربان هستند؟
قربانی اصل به خاطر فقرا و مسکین است. اصل قربانی به منوا میشه چون ثواب بیشتر داره.
این گفتگو در رنگ های زندگی، از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه بمانید. شورای عالی مصالحه افغانستان میگوید در مورد احتمال تمدید آتش بس با جوانب مختلف مشوره شده. امروز سومین روز عید قربان و آخرین روز آتش بس میان طالبان و حکومت افغانستان است، اما مردم میخوان آتش بس تمدید و دائمی شود. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
امروز سومین روز عید قربان و روز سوم آتش بس بین طالبان و حکومت افغانستان است. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید در مورد احتمال تمدید آتش بس با طرف‌های مختلف مشوره شده است. فریدون خوزون، سخنگوی این شورا، روز شنبه به رادیو آزادی گفت:
خواستیم این است که آتش بس تمدید شود تا وقتی که مذاکرات بین الافغانی شروع میشه. یک خواست مردم افغانستان است، خواست شورای عالی مصالحه ملی است. ما از در طرف خواهان هستیم که بس را تمدید بکنه تا اعتماد سازی شود برای آغاز مذاکرات و مردم باورمند شود سر تلاش های صلح افغانستان که از جنگ مردم دیگه خسته شده.
حکومت افغانستان و طالبان در آستانه عید قربان آتش بس 3 روزه را اعلام کردند. با آنکه این آتش بس با رویدادهای پراگنده امنیتی همراه بوده، اما آتش بس مورد استقبال شماری از سیاستمداران و سازمانهای بین المللی قرار گرفته و آنها خواستار تمدید آن شدند. زلمه خلیزاد نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان نیز در این مورد روز چهارشنبه با رئیس جمهور محمد اشرف غنی صحبت کرده است. اقبال خیبر رهبر حرکت مردمی برای صلح روز شنبه به رادیو آزادی گفت:
نور اتسرتیا نست چه د خلکو په وجلو
دیگر نیاز نیست که با کشتن مردم خود را برتر و پیروز نشان دهیم. اگر می خواهیم با مردم خود نیکی کنیم، باید قتل ها را متوقف کنیم. خوب است که آتش بس تمدید شود. طالبان باید در مناطق خود و حکومت باید در جای خود باقی بمانند، به مناطق همدیگر داخل نشوند تا اعتماد مردم افزایش یابد و کسانی که زنده باقی میمانند لذت صلح را با چشمان خود ببینند.
خوان دووینی او دغه صلح خپل خپل سترګو وګوري.
ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان میخواند گفت رهبران آنها هنوز در مورد تمدید آتش بس تصمیم نگرفتند و در صورت پیشرفت آن را با رسانه ها شریک خواهند ساخت. خیر محمد یک باشنده ولایت غزنی با استقبال از آتش بس روزهای عید میگوید: در آستانه عید طالبان آتش بس اعلام کردند که از آن بسیار خوشحال شدیم. انتظار داریم صلح فرا برسد. ما از طالبان، حکومت و همه طرف های درگیر می خواهیم آتش بس را تمدید کنند، جنگ را پایان دهند تا مردم بتوانند در صلح زندگی کنند. گرچه یک روز قبل از عید در نتیجه انفجار یک موتربم در ولسوالی پل علم مرکز ولایت لوگر و در یک انفجار دیگر در روز اولی در هرات 10 تن کشته و زخمی شدند، اما طالبان به سایر گروه های مسلح مسئولیت این حملات را به عهده نگرفتند. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان میخواند ادعا کرده که یک حمله نیروهای افغان را در ولایت هلمند خونسا کردند و به گفته وی آتش بس به خوبی ادامه دارد. بانک شماری از فعالان جامعه مدنی و افغانهای عادی خواستار تمدید این آتش بس 3 روزه و تبدیل آن به آتش بس دائمی شدن، اما حکومت افغانستان و طالبان تا هنوز در مورد تمدید آن تصمیم رسمیشان را اعلام نکردن.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حالا ساعت 7:43 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. معتادان مواد مخدر در ولایت پنجشیر از زندگی مشقت بارشان شکایت میکنند. آنها میگویند نگاه ها و برخورد اجتماع با آنان به عنوان یک انسان سالم وجود ندارد. احمد انایش از وضعیت این معتادان گزارش تهیه کرده.
ما ایران بودم، بعد از ایران که یک مدت ما تریاک استفاده میکردم میکشیدم، بعد از او که افغانستان اومدم دیگه باعثش بیشتر دیدم که مثل نقل واریج فروخته میشه در افغانستان پودر.
سعید حبیب 50 ساله از ساکنان ولایت پنجشیر که برای نجات از اعتیاد به مواد مخدر اراده به خرج میدهد، در شفاخانه 20 بستر دولتی این ولایت به سر میبرد. او میگوید تجارب زیادی از زندگی با خود دارد، اما دامنگیری اعتیاد برایش طاقت فرسا شده است.
یکی اومد دیدم بیکاری نقل وار اضافه در کوچه برای اضافه است. باعث این مواد که بیشترش که این دولت است. باعثش که جلوگیری نمیکنه. جوان هم دمی میره، ریسفید هم دمی میره، یکی بیکاری در افغانستان. مواد که زیده دیگر میفهمی که شبم چرا خم ترد شد، روزم چرا خم رد شد. میگه موندم بیکاری، بیا مواد پس برو آوردیم با مواد. اندوال دیدم و یک تریاکی بود و شده پودری. و یک چرسی بود شده تریاکی. در شرایط مقاومتی طوری نبود. چرس کدوم ندرت پیدا میشد.
در شفاخانه 20 بستر دولتی مرکز ولایت پنجشیر ساکنان معتاد به مواد مخدر سایر ولایت ها نیز تحت تداوی قرار دارند. عبدالعلیم 25 ساله باشنده ولسوالی حصه اول کوهستان ولایت کاپیسا که در میان معتادین دیده می شود می گوید می خواهد به سوی زندگی عادی قدم بردارد.
لال خوب هستم، خیلی خوشحال هستم که خوب شدیم. به واقعیت از صحتم خیلی خوشحال هستم که خوب شدیم. اولین بار در موبست استفاده کردیم که وقت واقعیت نمیفهمیدیم که قدر چیز است، خطرناک چیز است. هیروین استفاده میکردم برای مردم منطقه من حیث یک میکروب جامعه به ما نظر میکرد که خیلی بد میبیدم اگی و خانواده خودم هم راضی به مرگم بودن که باید زنده نباشم. معتاد که بودیم به واقعیت میخواستم هر لحظه از خداوند مرگ میخواستم، میگفتم خدایا یا مرا جور بساز یا مرگ بده که من باید آرام شوم. پیام ما به کسایی که فروشنده هستی پیسی ازی حرام است، کسایی که آلوده نیستن کوشش بکنن که در جایی که فروشنده است و جلوگیری بکنن.
پیش از این شماری از معتادین مواد مخدر که در شفاخانه ولایتی پنجشیر بستریان برای رادیو آزادی پیام فرستاده بودند که در این شفاخانه با مشکلات کمبود غذا و نبود برخی دیگری از امکانات رفاهی روبروند، اما اکنون در این مورد چیزی نمیگویند. حامد احمدی رئیس شفاخانه 20 بستر معتادین مواد مخدر ولایت پنجشیر در صحبت با رادیو آزادی میگوید با توجه به میزان بلند معتادان امکانات آنها برای رسیدگی به تداوی کامل معتادین محدود است.
ظرفیت اعظمی شفاخانه 20 بستر است و همیشه 20 بستر پر می باشد و نسبت مراجعین بیشتری که ما داریم، حتی در لست منتظرین در ماهانه حتی 10 نفر ما منتظر می داشته باشیم به تداوی خود. مدت یک تداوی می شود پیش ما 45 روز یا 45 یوم می باشد. این 45 روز مطابق معیارات کاهش تقاضای مواد مخدر تمامند پلیسیا تطبیق می شود. خدمات برای رایگان است. چیزی که توانمندی ما از خدمتشان هستیم. برخوردای صمیمانه است، برخوردای انسانی است. در اینجا با کسی آزار اذیت نیست، با کسی توهین و تحقیر نیست. چیزی را که جواب میکنه ما بالاشان تطبیق میکنیم و بیشتر تشویقشان میکنیم به اینکه خودشان فعال شوند.
منابع مسئول در ولایت پنجشیر در مورد آمار افراد آلوده به مواد مخدر در این ولایت چیزی نمیگویند. در سالهای اخیر شکایت و نگرانی مردم در ولایت پنجشیر به خاطر افزایش و گسترش آلودگی جوانان به مواد مخدر در این ولایت بلند شده است.
ساعت حالا 7:46 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. نگاهی داریم حالا به شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. مصطفی صدیقی شماره از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
ایشیا تایمز به نقش منابع معدنی افغانستان در امنیت کشور توجه کرده. نویسنده گفته که ذخایر معدنی افغانستان هم فرصت است و هم خطر بالقوه. در مطلب می‌خوانیم که افغانستان ذخایر معدنی بسیار دارد اما در استخراج آن پیشرفت نشده. در ادامه آمده که حکومت افغانستان تلاش کرده که به کمک کشورهای دیگر منابع معدنی را دریافت و استخراج کند. به اساس گزارش‌ها ارزش مجموعی معادن افغانستان 1 تریلیون دلار یا بیش از آن برآورد شده، اما حکومت افغانستان این رقم را بیش از 3 تریلیون دلار تخمین می‌کند. در مطلب آمده که ارقام دقیق در مورد منابع طبیعی افغانستان وجود ندارد، اما نویسنده گفته مهمان است که افغانستان دارای معادن گوناگون ارزشمند و فراوان است. نویسنده گفته که معادن به طور خودکار سبب برقراری امنیت و پیشرفت در کشور نمی شود و اینکه گروه های تندرو و هراس افغان تلاش می کنند تا بر معادن تسلط یابند. بنابراین از دید نویسنده معادن در بی‌ثباتی هم نقش داشته. نویسنده این مطلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در بخش منابع سرشار معدنی افغانستان را به دو متغیر عمده وابسته دانسته: امنیت و ثبات. واشنگتن پست و نیویورک تایمز به درگیری شام پنجشنبه میان نیروهای سرحدی افغانستان و پاکستان پرداخته. هر دو روزنامه به نقل از مقام‌های افغان گفتند که بر اثر تیراندازی نیروهای پاکستانی در ولسوالی سپین بولدک 15 نفر کشته شده و 10 تن دیگر زخمی شدند. رادیو مشال به نقل از مقام‌های پاکستانی گزارش داده که در حملات نیروهای افغان 5 غیر نظامی در آن سوی خط دیورند کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان به روز جمعه گفت که رویداد نباید اتفاق می افتاد. او گفته امیدوار است که مشکل به خوبی و آرامی حل شود.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید برای برگزاری مراسم به خاکسپاری سلیمان لایق کمیسیون ویژه ایجاد می شود. مسئولان این وزارت میگویند آقای لایق در نتیجه زخم هایی که پارسال در حمله انتحاری در افغانستان برداشته بود در شفاخانه در جرمنی جان داد. از سوی دیگر شمار از فرهنگیان مرگ سلیمان لایق را ضایعه بزرگ برای فرهنگ، ادبیات و هنر افغانستان دانستند. حمید حکیمی از کابل جزئیات می دهد.
سلیمان لایق، شاعر، نویسنده و عضو آکادمی علوم افغانستان دیروز جمعه به عمر 90 سالگی در شفاخانه در آلمان درگذشت. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که برای برگزاری مراسم خاکسپاری آقای لایق کمیسیون ویژه ایجاد می شود. صابر مومن سخنگوی این وزارت به روز شنبه به رادیو آزادی گفت:
حکومت افغانستان برای انجام مراسم خاکسپاری آقای لایق تمام آمادگی ها را گرفته و کمیسیون ویژه ایجاد می شود.
با گفته آقای مومند، تا به حال خانواده آقای لایق تایید نکرده که جنازه وی را به افغانستان انتقال می دهد یا نه. پیش از این هم غرزه لایق، فرزند سلیمان لایق، در صفحه فیسبوک از مرگ پدرش خبر داده بود، اما نگفته بود که جنازه‌اش به افغانستان انتقال داده خواهد شد یا نه. تلاش های ما هم برای گفتگو با اعضای خانواده آقای لایق ناکام شد. آقای لایق در ماه سپتامبر 2019 در یک حمله انتحاری در ششدرک شهر کابل زخمی شده بود و برای درمان به آلمان انتقال داده شده بود. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در پیامی به مناسبت درگذشت آقای لایق، وی را شاعر، داستان نویس، رمان نویس و محقق خوانده بود که برای غنامندی فرهنگ افغانستان کارهای مهمی را کرد. در اعلامیه ریاست جمهوری آمده است که آقای لایق در 6 دهه گذشته وظایف تاثیرگذاری را به عنوان فعال اجتماعی و سیاستمدار به انجام رساند. سلیمان لایق در زمینه‌های ادبی، ادبیات شفاهی و همچنین مسائل اجتماعی پژوهش کرد. چندین مجموعه شعر، داستان و آثار پژوهشی و تحلیلی وی چاپ شده است. او بیشتر به عنوان شاعر و داستان نویس شناخته می‌شد. آقای لایق مدتی در مطبوعات افغانستان هم کار کرد. در سالهای 1347 تا 1349 مدیر مسئول نشریه پرچم بود. شماری از فرهنگیان و استادان پهنتون‌ها مرگ سلیمان لایق را ضایعه بزرگی برای فرهنگ و ادبیات افغانستان دانستند. لال پاشا آزمون، استاد پهنتون کابل، فعالیت‌های ادبی آقای لایق را تکرار نشدنی می‌داند. او به رادیو آزادی گفت:
دانش علمی و هنری لایق صاحب جایگاه یک راهنما را برای ما دارد. اگر گام های اولی را لایق صاحب بر نمی داشت، حالا ما برای شاعران جوان چیزی نمی داشتیم. قوم ها و ملت هایی که چنین شخصیت ها را از دست می دهند و دیگر چنین شخصیت هایی را ندارند، این گونه قوم ها و ملت ها خوار می شوند.
نامی اصلی سلیمان لایق غلام مجدد بود. او در نهم میزان 13 در پکتیا به دنیا آمد. آقای لایق حدود نیم قرن فعالیت سیاسی کرد و از بنیانگذاران حزب دموکراتیک خلق بود. در زمان حکومت این حزب در سمت‌های مانند وزارت کار کرد. او پس از پیروزی مجاهدین دنیای سیاست را ترک کرد و به شاعری و نویسندگی پرداخت. در سالهای اخیر مشاور اکادمی علوم افغانستان نیز بود.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
اعتراض های هزاران تن برای چهارمین هفته پی هم در شرق روسیه ادامه یافت. آنها در حمایت از والی پیشین منطقه خبروفسک و سایر شهرهای شرق دور روسیه و جاده ها برآمدند. این تظاهرات پس از آن آغاز شده که سرگی فورگال 9 جولای به اتهام دست داشتن در قتل های پی هم بازداشت شد. آرش همایون گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد مرور کرده.
دیروز اول آگست نیز هزاران تن در هوای بارانی به اعتراضاتشان در شهر خبروفسک در شرق دور روسیه ادامه دادند. این اعتراضات برای چهارمین هفته پیهم در حمایت از سرگی فورگال، والی سابق این منطقه در خبروفسک و شمار شهرهای دیگر شرق دور روسیه ادامه دارد. سرگی فورگال به تاریخ 9 جولای به اتهام دست داشتن در قتل‌های متعددی که در سال 2000 میلادی صورت گرفته دستگیر شد. دستگیری موصوف تظاهرات هوادارانش را در قبال داشت که آن را دارای انگیزه سیاسی خواندند. یکی از اشتراک کنندگان این تظاهرات که به خاطر نگرانی‌های امنیتی از افشای نامش خودداری کرده، با اشاره به حکومت مرکزی روسیه به بخش کرنت تایم رادیو آزادی گفته است: آنها به ما اهمیت نمی‌دهند، پاهایشان را با ما پاک می‌کنند، انتخاب ما را از بین برده و در تلاشند که قوانین بازیشان را بر ما تحمیل کنند، ولی ما به سادگی آن را رد می‌کنیم. اعتراض کنندگان دیروز در حالی که بیرق‌های منطقه‌ای را با خود حمل می‌کردند، هنگام راهپیمایی از برابر دفاتر حکومت منطقه‌ای آزادی شعار می‌دادند. پلیس روسیه تعداد اشتراک کنندگان این تظاهرات را حدود 3500 تن تخمین کرده. به نوشته مرکز خبر رادیو آزادی، پلیس در تظاهرات اول آگست در شهر خبروفسک مداخله نکرده است. از تظاهرات در سایر شهرهای شرق دور روسیه به شمول کمسامولسک، امور، ولادیواستوک و یوژنی ساخالینسک نیز گزارش داده شده که تعداد اشتراک کنندگان در آن از تظاهر کنندگان در شهر خبروفسک کمتر بوده است. سرگی فورگال، والی مشهور آن منطقه که عضویت حزب لیبرال دموکراتیک روسیه را دارد، در سال 2018 میلادی به حمایت گسترده مردم در برابر رقیبش نامزد از حزب حاکم روسیه متحد برنده شد. سرگی فورگال و حامیان وی میگویند اتهامات وارده بر وی دارای انگیزه سیاسی است که شاید بخشی آن از حمایت ضعیف این منطقه در همه پرسی یک بسته از تعدیلات بس برانگیز قانون اساسی روسیه ناشی شود. این تعدیلات در قانون اساسی روسیه بر علاوه سایر موارد بر رئیس جمهور ولادیمیر پوتین این امکان را فراهم میکند که تا سال 2036 میلادی در قدرت باقی بماند.
سرخط خبرها، ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان بر کاهش خشونت‌ها در این کشور تاکید کرده. این ماموریت نوقت دیروز در پیام مبارکی در توییتر به مناسبت عید قربان به افغان‌ها از تلاش نیروهای امنیتی افغانستان که به گفته ناتو زمینه را برای آتش بس فراهم ساختند ستایش کرد. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید روند تعیین زنان به حیث معاون والیها در 34 ولایت در 3 ماه عملی می شود. آقای غنی دیروز در گرد همایی مردم ولایت سمنگان گفت در تقرر زنان از واسطه جلوگیری خواهد شد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید یکی از اعضای ارشد شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به قصاب داعش را کشته است. این ریاست دیروز در اعلامیه گفت اسدالله اورگزی مسئول عمومی استخبارات داعش و در اصل باشنده منطقه اورگزی پاکستان بود. پلیس هند میگوید 25 تن را به اتهام فروش الکل آلوده بازداشت کرده. در نتیجه نوشیدن این الکل حداقل 69 تن در چند روز گذشته در ایالت پنجاب هند جانهایشان را از دست دادند. و سریال تلویزیونی چرنوبل جایزه اکادمی سینما و تلویزیون بریتانیا را کسب کرد. سپاس که با رادیو آزادی هستید.
رنگ‌های زندگی.